أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مسائل معاملات اگر ما با کسی وعده ای رو به این صورتی که عرض میکنم بگذاریم، یعنی به او بگوییم که مثلا این دستگاه رو برای ما تعمیر کن، اجرت تعمیر تو هم اینه، فردا بیا این تعمیر رو انجام بده، زمان قرارداد ما مشخص فرداست، کار هم معین تعمیر این دستگاه است، اجرت هم معلومه، با هم طی کرده. اگر ما در زمان معین شده حالا خودمون یه عذری پیدا کنیم برای اینکه از اون شخص استفاده کنیم، رأیمون عوض بشه، در صورتی که او آمادگی داره برای اینکه اون زمان این کار رو برای ما انجام بده، ما باید اجرت او رو به تمام و کمال در اون وقت بهش بپردازیم، بهش بدهکاری. اگر بخوایم برای مثلا روز بعدش، دو روز بعدش، یا یه روز جلوترش مثلا بخوایم که این دستگاه رو برای ما مثلا تعمیر کنه، همون کار رو انجام بده، او یه اجرت مجزایی میخواد. روشنه چی گفتیم؟ اگر شرایط اجاره عمل معلوم بشه، اجاره شخص معلوم بشه، اجاره شخص یعنی این که ما اجیرش میکنیم و او قرار میبندیم که این کار را انجام بده، اجرتشو بگیره، اجرت هم مقطوعه، روشن میکنیم. اگر این شرایط باشه، اون وقت ما از او استفاده نکنیم، در این صورت او استحقاق همون کار رو دار، همون اجرت رو دار. مثلا فرض کنید که بنا شده که برای فرزند ما کسی بیاد تدریس خصوصی مثلا ریاضی انجام بده، ساعتش هم معلومه، بیاد امروز که مثلا روز دوشنبه بوده، بنا بوده ساعت 3 بعد از ظهر بیاد تا مثلا 5 با بچه ما کار بکنه، و مثلا فرض کنید نمیدونم قیمتش چقدره، 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان هم مشخص بوده که ما باید بهش بدیم. این بنده خدا حاضر بیاد، ما بهش زنگ بزنیم نیاد، به جای امروز باش فردا قرار بگذاریم، فردام که اومد یه اجرتی بابت فردا داره، یکی هم بابت امروزی که ما ازش استفاده نکردیم. جهل مردم خیلی از اوقات اینجا منشأ میشه که اینا مطالبه نکنن اونی که قرار شده، جاهلن. اما ما نباید از جهل مردم سوء استفاده کنیم. بله، اگه قرار رو ما با او به هم میزنیم، یعنی توافق میکنیم که به هم بزنیم، میگیم آقا قرار قبلی ما لغو تمام میشه، دو مرتبه قرار میبندیم، اگر این باشه عیبی نداره، قبلیت اقاله شده در حقیقت، یعنی ما توافق کردیم به هم زدیم. اما اگر اینچنین نیست، مثلا ما خونه نبودیم و خدا اومده، یا ما باش تماس گرفتیم موفق نشدیم حتی باهاش صحبت کنیم که آقا قرارمونو به هم بزنیم، این بنده خدا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته. ما خونه نبودیم، در این صورت چون توافق نکردیم معامله رو به هم بزنیم، او همون چیزی رو که طلب داره و در قرارداد ما مشخص بوده، همون رو از ما میتواند مطالبه کند و ما به او همون اجرت رو بدهکاریم. اما اگر اجرت مشخص نشده باشه، معلوم نباشه ما بالاخره به او چه مقدار میخوایم اجرت بدیم، اگر اجرت معلوم نباشه ولو در همون ساعت او حاضره که اون خدمت رو برای ما بکنه، اون کار رو برای ما انجام بده، اگر معلوم نباشه ما در اون ساعت از کار او استفاده نکنیم، طلبکار از ما او نخواهد بود و ما بهش بدهکار نیستیم. پس اگر اجرت معلومه و زمان هم مشخصه، کار هم معینه، در صورتی که او حاضر است در اون زمان مشخص شده همون کار معین رو برای ما انجام بدهد و ما استفاده نکنیم از او، ولو اینکه ما معذور میشیم، درسته؟ مثلا کاری واسه ما پیش میاد میریم، در اینجا اجرتش رو باید بهش بدیم. اگه بخوایم اجرت رو ندیم پیش از آن که چنین مطلبی پیش بیاد، مثلا یه روز زودترش، دو ساعت زودترش با او توافق کنیم که این معامله قبلیمون، این قرار قبلیمون به هم بخوره، یه قرار جدید باش بگذاریم. اما اگر چنین توفیق پیدا نکردیم، نمیتونیم به او اجرت قبلیشو ندیم. او خبر نداره، از ما مطالبه نمیکنه، اما به خاطر جهلش این مسئله میدونست از ما مطالبه میکرد و ما به او بدهکاریم. بر صورت اینا همه در فرضی است که او و ما قراردادی که داریم اجرتش معین میشه. اما اگه اجرت معین نیست، معلومه ما چقدر بهش میدیم، او چقدر، یا مثلا معلومه او چقدر کار میکنه، در این صورت اگر در زمان معین شده ما استفاده نکنیم از او، این باعث بدهکار شدن ما به اون شخص نمیشه. نمیدونم تونستم مقصودم رو بیان بکنم یا نه. هم زمان، هم کار، هم اجرت، هر ستاش اگه معین باشه ای داستان هست، که گاهی معین هست. شما مثلا با یه از این مؤسساتی که تدریس خصوصی میدن طی میکنید، معین میکنید که ساعتی چند میگیره، درسته؟ بناس دو ساعتم بیاد، معلومه که خب اون اجرتش مشخصه، زمانم معینه، کارم معلومه که باید مثلا تدریس ریاضی بکنه. در اینجا استفاده نکردن ما از او بدون اینکه قرارداد رو با او لغو کنیم منشأ نمیشه که ما بگیم خب تو که تدریس نکردی پولم نگیر. نه، ما باید پولیشو بهش بدیم. اگر زنگ بزنه وقت دکتر میگیره و سر قرار نمیره، اونم شامل همین جریانی میشه که عرض کردیم. فرق نمی کنه. زمانی که ما استفاده نمی کنیم، او اینطور نیست که نباید یه کار دیگه بکنه. وقتی ما ازش استفاده نمی کنیم، او حق داره یه کار دیگه بکنه، یه مریض دیگه ببینه. ولی نکتش اینه که برای پزشک ها معمولا طی نمیشه که ما مثلا وقتی که میایم چقدر باید مثلا ویزیت بدیم، ایناش معینه. اگه معین باشه ولو اینکه در معین زمینی معینه، تصریح نمیشه. معلومه این دکتر چقدر ویزیتشه، منم میدونم. و هنگام معامله، یعنی هنگامی که قرار میگذاریم، یه همچین چیزی هم مشخصه که من به اون مثلا 5000 تومان باید بده، زمانم معین میشه من نرم استفاده کنم، اون 5000 تومان به او بده، کار هست. من این واسه آدمایی که میخوان رعایت حقوق دیگران رو بکنن گفتم. مردم تصریح کردم دو سه بار که این مسئله رو بلد نیستن. چون بلد نیستن ما جایز نیست به خاطر جهل اونها اون چیزایی رو که از ما طلب دارن بهشون ندیم. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا پایان زندگی به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که اعتقاد به امامت ائمه 12 گانه در حقیقت مرز مشخص کننده تشیع. اعتقاد به امامت اونها و امامت الهیه اونها، اعتقاد به اینکه این 12 انسان مشخص ولی از طرف خدا بر ما هستند، دین و شریعت پیغمبر خاتم رو اینا توضیح میدن، سخن پیغمبر رو برای ما تفسیر میکنن، آنچه را که پیغمبر برای مردم عادی بیان نکرده بود اینا حق دارند بیان بکنند و امر و نهیشون همون امر و نهی پیغمبر. پیامبر نیستند اما امر و نهیشون به دستور خدا همون امر و نهی پیغمبر باید تلقی بشه. اینا رو اگه کنار هم بگذاریم میشه مرز تشیع و جدا کردن این گروه از دیگران. دیشب عرض شد که یه غفلتی در جامعه ما صورت گرفته و از این غفلت بعضی از جاهلان یا مقرضان سوء استفاده کردن و در بحث امامت و ائمه دارن این مرز رو در حقیقت میشکنن. ائمه رو به عنوان پارسایان دانا، آدمای دانشمند نیکوکار میخوان تنزل بدن در این حد، اینجور میخوام بکنم. این اعتقاد شخص رو شیعه نمی کنه. باید اعتقاد بکنه که بله این بزرگواران پارسا و متقی بودن، در اوج تقوا، در علم و دانایی و دانش در بالاترین درجه، اما نکته ای که از اینه که اینها حجت خدا بر ماست، ولی خدا بر ما هستند و خدا اینا رو اینجور کرد. این اعتقاد به تشیع رو تشکیل میده. این اعتقاد داره بدون اینکه مورد حمله مستقیم قرار بگیره به صورت ضمنی امامان یه جور دیگه دارن وصف میشن، وصف میشن. بعضی ها عالمن آمدن این کارو میکنن، بعضی هم حواسشون نیست. انشاءالله اینجوری حمله به صحت کنیم. و به خصوص نسل جدید ما در این زمینه چون خیلی با آموزه های دینی هم مأنوس نیست، اگر این عقیده در ذهنش درست جا نیفته، ادامه حیات تشیع انصافا با مشکلات مواجه میشه، ادامهش با مشکلات مواجه میشه. ما باید به بچه‌هامون این نکته رو بگیم، به اطرافیان بگیم، تا اونجا که میشه منتشر کنیم و تبیین کنیم که تشیع اعتقاد به امامت و ولایت الهیه ای 12 تا بزرگوار مشخص هم هست، نه یک کلی که تو حرفای عرفا هست. اونا به درد نمیخوره. بعضی آمدن ولایت عرفا رو با ولایت شیعه در هم آمیختن، خواستن یه جور بگن از یه بابه. اینا یه چیز رو میخواد بگه، اینم از موارد خطرناک. ولایت در زبان عرفا اصلا یه چیز دیگه است. بحث دستور خدا نیست، قانون خدا نیست، یه مسئله است که تو عالم تکوین داره اتفاق میفته. سلام علیکم. یه فردی یه کمالاتی پیدا میکنه، انقدر بالا میره بالا میره بالا میره تا میشه مظهر اسم اعظم حق. اگر کسی مظهر اسم اعظم حق شد میشه انسان کامل، و انسان کامل از وجودش سایرین استفاده میکنند، و اگر کسی بخواهد به جایی برسد در نظام عرفانی و در نظام تصوف بخواهد به جایی برسه، باید این انسان کاملی که مظهر اسم اعظمه از او دستگیری کنه. این بحث ولایت تو جریان تصوفه. البته توضیحش به اینجا ختم نمیشه. یه نوع دلدادگی و دلبردگی هست، یه نوع سرسپردن هست، اما اینا به دستور خدا و به قانون خدا نیست. نبوت یه قانون خداست، یه جعل خداست. خدا پیامبری را به کسی اعطا میکند، نه اینکه یک کسی اونقدر میره بالا تا به رتبه نبوت میرسه، اینجوری نیست. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. خدا انتخاب میکنه، خدا اجتبا میکنه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدا بر میگزینه، روی حکمتی هم این کارو میکنه. نکند خدا چنین کاری رو، اون شخص نبی نیست. ممکنه معدن حکمت هم باشه، نبی نباشه. مثل لقمان، لقمان حکمت هایی داره که قرآن هم از او ذکر میکنه، درسته؟ نبی نبود. اون کسی که حضرت موسی خدمت او رسید که در روایت داره که از خدا پرسید از من اعلم رو زمین وجود داره؟ خدا فرمود بله. او رو به این آدرس رفت و جریانش هستی تو سوره کهف، اونجایی که ماهی که امراد داری زنده میشه میپره تو آب، اونجا رو پیداش. رفت و توی جای ماهی پرید تو آب و همراه حضرت موسی هم نفهمید و بعد حضرت موسی گفت غذا بیار بخوریم، خیلی سفر پرزحمتی شده. او یادش افتاد که اون ماهی مرده که همراهشون بود خیلی قبلترا پریده تو آب و اونجا بوده، مجمع البحرین بود، اونجا جمع دوتا دریا، دوتا آب یا دوتا رودخانه کجا بوده نمیدونم. و حضرت موسی گفت و گفت خب پس باید برگردیم. برگشتن و فوجد عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما، یه بنده ای از بندگان ما رو پیدا کردن که ما به او علم داده بودیم. آتیناه من لدنا علما، ظاهر این عبارت و آیه اینه که یه علم کثیر خدا داده بود به اون بزرگوار که حضرت خضر بوده، ولی پیامبر نبود. علمش علم الهی هم بوده، خدا داده بوده، ولی پیامبر نبود. درسته؟ لقمان پیامبر نبود، ذوالقرنین پیامبر نبود، علمی داشت و قدرتی داشت که تو قرآن هست، در داستان یعجوج و معجوج. و خدا این منصب رو قرار میده، امامتم خدا قرار میده، قرارداد خداست، نه اینکه یه انسانی کمال پیدا میکنه کمال پیدا میکنه میره بالا 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 میره تا به مقام امامت میرسه. اینجوری نیست. مثل شما که درس میخونی از دبستان فارغ التحصیل میشی میری راهنمایی، از راهنمایی میری دبیرستان درس میخونی، دانشگاه خوب قبول میشی، لیسانس میگیری، فوق لیسانس میگیری، بعد دکترا میگیری، بعد پی اچ دی میگیری، بعد چیکار میکنی؟ میری میرسی به یه نقطه‌ای که دیگه همه تو اون رشته خازه و خاشن در برابر شما. این زحمت شماست. نبوت و امامت یه مقامی نیست که افراد و انسان‌هایی که به اونجا رسیدن این پله رو طی کرده باشن. بعضی از همون اول بدون اینکه هیچ زحمتی خدا بهشون بده همونجا اینا رو پیغمبر میکنه، هیچ زحمت قبلی هم نبوده، هیچ. مگه عیسی پیغمبر در گهواره نگو من الان پیغمبرم؟ بله گفت دیگه، تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا کتابم به خدا من داده، من پیغمبر کرده. هنوز بچه چند سال به دنیا اومده است، خداست میکنه این کارو. درسته؟ عیبی نداره که یه بنده دیگری رو هم به نبوت برسونه خدا و در این حال او یه مقدماتی رو طی کرده باشه، یه امتحانای پس داده باشه، به اونجا رسیده باشه. اگر چنین بنده ای هم وجود داشته باشه، این معناش این نیست که نبوت حتما قبلش یه سری امتحانا و آزمایشا باید باشه. خدا روی حکمتی شخص رو سلام علیکم نبی میکند، روی حکمتی شخصی رو رسول یا امام میکنه. حضرت ابراهیم رو امتحان کرد، خدا بعد فرمود انی جاعل و کل ناس اماما، ولی بحث اینه که خدا جائل است، خدا قرار میده او رو امام، نه اینکه حضرت ابراهیم رفت رسید به یه جایی که حائز مقام امامت بشه. اینجوری نیست. تو نظام عرفانی افراد خودشون میرن بالا میرسن به اونجا، بحث این که خدا بهشون اعطا میکنه نیست. هر کی فعالیت بیشتر بکنه نوبت اوست. درسته؟ نوبت او. بعدم اینا تو کتبشون این انسان کامل رو اونا بحث ولایت رو برای انسان کامل قبول دارن. اون انسان کامل رو وقتی میخوان اسم ببرن، محی الدین عربی وقتی نام میبره، اولی و دومی و سومی رو که مکرر نام میبره. تو اون اسمایی که میبره گاهی اسم عبدالله ابن زبیر هم هست، اسم متوکل هم هست. عجیبه متوکل. ولی اکثر خلفای بنی عباس از همه کافرتر و بیدینتر و شقیتر همین متوکل. اینو جز اولیاء خدا، جز اون انسانای کامل شمرد. و میگن اینا رسیدن به اونجا. در نظام اعتقادی تشیع این نیست، این کار خداست. امیرالمومنین علیه السلام رو امام کرده خدا، خدا او رو امام قرار داده. امامت یه مقام جعلیه، نه اینکه افراد باید به زحماتی که میکشن بهش برسن. در تشیع این اعتقاد هست، این اعتقاد هست. لذا مانعی نداره بچه در گهواره بشه امام، درسته؟ هیچ تلاشی هم نکرده، خدا خواسته به او بده. کودک در گهواره بشه نبی، بشه، خدا خواسته داده، درسته؟ ممکنه 50 سالگی بشه نبی، کما اینکه نوح پیغمبر این چنین بود. ممکنه در 20 سالگی بشه کمتر بیشتر، به اینا ربطی نداره. امامت هم همینطور، امامت هم همینطور. یه چیزیست که خدا میده و وقتی خدا داد، ما در برابر این امام باید تسلیم محض باشیم. تسلیم محض. این تسلیم دو مقام داره. یکی تسلیم در اعتقاد که من بگم حرف اول آخر حرف علی است. امیر المؤمنین هر چی بگه حرف حرف است. همه باید زیر پرچم او باشند، همه باید به فرمان او بروند و بیایند، بگویند و بشنوند، سکوت کنند و تکلم بنمایند، قیام و قعود گرفتن و دادن، تمام موارد اختیاری باید به دستور امیرالمؤمنین باشه. این یه رتبه اعتقاده. رتبه دیگه اینه که این اعتقاد باید به عمل بیاره، یعنی در مقام عمل هم تسلیم میشه. هر کس در این مقام تسلیمش بیشتر بشه، تشیعش بیشتر میشه. لذا ائمه علیهم السلام مکرر بیان کردن که به مقداری که شما تسلیم ما هستید، به اون مقدار درجه ایمان دارید. بعضیا درجه تسلیمشون 100% به امام صادق علیه السلام گفتن آقا خیلی شما معلوم میشه سلمان رو دوست دارید، چون اینجور که از او حرف میزنید زیر انسانی که خیلی علاقمنده به او حرف میزنید. حضرت فرمودن بله، من سلمان رو خیلی دوست داشتم و دارم. علتش اینه، اولا سلمان با طبقات ضعیف جامعه، با فقرا نشست و برخاست میکرد و با اونها دوستی داشت. و نکته دیگرش این بود که نکته مهمتره، و کان یؤثر هواه فی هوا امیر المؤمنین، هر چی میخواست نگاه میکرد ببینه امیرالمؤمنین چی میخواد. اگر یه ذره تفاوت داشت میگفت آنچه امیرالمؤمنین میخواد همونه. اصلا فانی بود در نظر، هیچی همش رو گشته بود کنار. کان یؤثر هواه فی هوا امیرالمؤمنین. مقداد در اوصافش اینجور میگن، میگن که در روایت داره کان عیناه فی عینی امیر المؤمنین، ینتظر متای امروه فیمزی. جانم به قربان این آدمو، ما فدای خاک پای مقدادم بشیم باید خدا رو شکر کنیم. ما کجا و امیرالمؤمنین کجا؟ یه حرفا که ما میگیم حرف. شفاعت کند ما را مقداد، شفاعت کند ما را سلمان، اینا امید به شفاعت اینا ما میبریم. کان عیناه فی عین امیر المؤمنین، دائما دو چشمش دوخته شده بود به چشم امیر المؤمنین، از زبان گذشته بود داستان. گای بعضی حرفا رو آدم تو قبل از آن که بگوید تو چشمش ظاهر میشه که میخواد چی بگه. آدم های تیز فهم میفهمن. ندیدید بعضی رو تو چشم طرف تمام میکنه میگه میخواد اینو بگه. مقداد اینجوری بود، تو چشم امیرالمومنین نگاه میکرد. همین که حالت چشم امیرالمومنین تغییر میکرد که ازت چیزی رو میخواد، دیگه معطل نمیکرد حضرت به زبان جاری کنه، دست به کار میشود. کان عیناه فی عین امیرالمومنین ینتظر متای امره فیمزی. چی امر میکنه؟ چی میخواد؟ همون کارو بود. چند نفر جمع شدن بعد داستان سقیفه، گفتن خیلی بد شده و ما بریم به زور اولی رو از منبر بکشیم پایین و این که نمیشه و حق از آن امیرالمؤمنین بود و مشورت کردن با سلمان و ابوذر و مقدار که ما یه همچی تصمیم گرفتیم، اشتباه کردیم، علی رو یاری نکردیم، اما حالا بیایم جبران کنیم. اینا یه حرفی زدن، گفتن اگه شما میخواید این کارو بکنی اول به خود مولا بگیم این راضیه به این، اگه راضیه انجام بدیم، راضی نیست هرچی او میگه. به خاطر تسلیم محض رسته به اونجا، تسلیم محض. لذا فرمود درجات ایمان به درجات تسلیم است که پیش ما داره. میگه این صدا رو گوش نده، اینو نبین، اونو نخور، این معامله رو نکن. ده ها جور میشه آدم توجیه کنه، این دیگه تسلیم نیست. تسلیم اونه که گفته نکن، چاش مخلص شما مست، ما کارو اینه، هرچی شما بگید. تسلیم اینه. عرضم رو خلاصه کنم، تشیع به اعتقاد به امامت الهیه ای دوازده نور پاکه، به این معنا که بگیم خدا اینا رو بر ما ولی قرار داده، هر چی اینا میگن حرف همونه. این اعتقاد انسان رو عقیدتاً شیعه میکنه، پیاده کردنش انسان رو در درجات تشیع بالا میبره. درجات تشیع به درجات تسلیمه، اقل درجهش هم اعتقاد به اینه که باید تسلیم باشیم، اینم اقل درجهش. عرضم امشب تمام. امروز هرچه بود بر آل علی گذشت، امروز هرچه بود بر آل علی گذشت، تا خود براید آنچه به فردا مقرر است. حوالی نماز عصر بود که دیگه فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کرد و از این دار فانی با قلب پر قصه کوچ کرد و رفت. مدینه ای که از گریه های زهرا ناراحت شده بود، تحمل نمی کرد، حالا حساب مردم معلومه چجوریه. یه دفعه ورق برگشت و این مدینه تبدیل شد به گریه و زجه. آقا امیرالمومنین علیه السلام از مسجد که آمدند خانه نشسته بودند، مرتب عشق میریخ امیر المؤمنین، حسنین عشق میریختند، زینبین دخترای کوچکی بودند، اینا چادر سر کردند رفتن سر قبر رسول خدا، با همون زبان کودکی خودشون شروع کردند با جدشون رسول خدا سخن گفتن و شکایت کردن از فقدان مادر. مردم جمع شدند برای تشییع زهرا. ابوذر از خانه خارج شد و فرمود که امر تجهیز و تشییع فاطمه به تأخیر افتاد. مردم تصور کردند که فردا انجام میشه، پراکنده شدند. آفتاب غروب کرد، شب شد و امیرالمؤمنین ماند و جنازه فاطمه. باید وصیت فاطمه رو انجام بده، شبانه باید غسل بده. سلام. بچه ها آب میارن، امیرالمؤمنین با کمک اسماء غسل میده، از روی پیراهن باید غسل میده. همین کار رو انجام داد. کفنی که از قبل آماده بود زهرایش رو در او پیچید، با کافوری که از بهشت آمده بود حضرت رو حنوت کرد، به مواضع سجده اش مالید. حالا دیگه آخرین کار رو باید انجام بده که گره زدن کفنه. فرمود فلما هممتان اعقد الردا نادیتو یا ام کلثوم یا زینب یا حسین یا حسن هلمو تزودو من امکم. همین که خواستم بند کفن رو ببندم، بچه ها رو از کوچک به بزرگ یکا یک صدا زدم، گفتم بچه هایم عزیزانم بیایید از مادر خود توشه برگیرید، بیایید با مادر خود وداع کنید که دیگر دیدار شما به قیامت خواهد افتاد. بچه ها دوان دوان آمدند، دختران خود را روی پای مادر انداختند و گریه می کردند، حسنین خود را روی سینه مادر انداختند و گریه می کردند. امیر المؤمنین سوگند یاد می کند، به خدا قسم دیدم دستان زهرایم از میان کفن بیرون آمد، این دو دست گل خودش رو به سینه چسبانید، چنان ناله جانسوزی زد، بچه ها می گریزدن، مادر ناله می زد. صحنه عجیبی بود در دل شب. ناگهان منادی از عالم بالا ندا داد، یا ابوالحسن بردار یتیمان زهرا را. فرشتگان آسمان نمی توانند این صحنه را تحمل کنند. عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، چه حالی داشتن این فرشتگان زمانی که اون نازدان آمد خود رو روی پیکر می جان بابا و بی سر بابا افکنده بود کربلا، باز بابا سخن می گفت و ناله می کرد و درد دل می کرد، صدا می زد یا ابتا انظر الى روزن المکشوفه الى غنتی المزروبه. بابا برخیز و ببین، معجر از سر ما رو بودن. بابا برخیز و ببین، امه را می زد. میزنند، به جای آنی که با ملاطفت و نوازش بچه را از روی بدن بابا بردارند، اجتماع زندتون من الاعراب حتی جروها انجست.